بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در استنجا بود. سید شروع کرد به استنجا محل بول، تطهیر محل بول. فرمودن که یجب و غسل و مخرج البوله بالما. خب روایاتی داشتیم که گفته می شد که از این روایات استفاده می شه که در غسل محل بول آب لازم نیست بلکه مسح کافیه. یک روایت رو خوندیم، رسیدیم به روایت دوم که گفته شده از این روایت هم استفاده میشه برای تطهیر محل بول مسح کافیه، احتیاجی به غسل نیست. اون کدوم روایت؟ روایت موثق حنان ابن صدیر هستش. در این روایت حنان داره که سمعت رجلا سأل ابا عبد الله علیه السلام، حنان میگه من شنیدم که مردی از امام سوال میکرد. سأل ابا عبد الله علیه السلام فقال انی رو و ما بولت فلا اقدر علی الماء و یشد ذلک علیه و من گاهی وقتا و یشتد ذلک علیه، من گاهی وقتا ادرار میکنم و آبی نیست که خودم را تطهیر کنم و این حالتم برای من سخته که بدون تطهیر بمانم. فقال، داره که رجلن سمعت حنان ابن صدیر داره قال سمعت رجلن سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال، به حضرت عرض کرد انی رو و ما بلتو فلا اقدر و علن ما، من گاهی وقتا ادرار میکنم و ما این نیست و یشتد و ذالک علیه، این بر من سخته که اینطور بدون تطهیر بمونم. خدمت شما عرض کنم. فقال، حضرت در جوابش فرمودن اذا بلت و تمسحت، اگر بول کردی و محل خروج بول رو مسح کردی، یعنی اون رطوبت و بول رو خشک کردی، پاک کردی، فمسح ذکرک به ریقک، گفتن حضرت آب دهانی رو بر اونجا بینداز، فان وجدت شیئا فقل هذا من ذاک، اگر بعد یه رطوبتی رو دیدی در لباست یا بدنت، بگو این رطوبت لباس یا بدن مربوط به اون آب دهن، مربوط به بول نیست. خدمت شما عرض کنم که آدرس این حدیث هستش جلد 1 صفحه 284 حدیث 7. خوب دقت کنین، بین سوال و جواب ارتباطی برقرار نیست. سوال از یه مطلب، جواب از یه مطلب دیگریه. منتها احتمال داره راوی سوال رو دقیق درک نکرده یا سوال خود راوی که سوال کرده حضرت متوجه منظور او شدن، لذا جواب با سوال ارتباطی نداره. سوال باید نادیده گرفت. خدمت شما عرض کنم که سوال راوی اینه که سوال رجل اینه که من ادرار میکنم، آبی نیست که خودم تطهیر کنم، باید بدون تطهیر بمونم، این بر من سخته. حالا چرا سخته؟ نگفته چرا سخته. یا از جهت اینه که این حالت رو دوست نداره که بدنش نجس باشه، یا اینکه نه، چون انسان وقتی بول میکنه عادتا مخرج بول چیه؟ مخرج خروج بول نجس بولی هستش، بدن و لباس آدم رو چیه؟ نجس میکنه. خب اگر ما میخواستیم جواب این سوال رو بدیم، اگر نگاه نظرمون به این بود که این نجس موندن برای سخت، جوابی نداشت، چون فرض کنیم آب نداره، آب مطهر چیه؟ مطهر مخرج بوله. اگر از این جهت بوده که میگفته من لباسام مثلا نجس میشه چون مخرج بول بولیه و لباسم عادتا نجس میشه به اون مخرج بول، اگر این مراد بود در جواب باید چی میگفتیم؟ میگفتیم تمسحت یا فمسح بالحجر بالمجر، مس کن که خوش بشه. با یه چیزی، با چوبی، خاکی، سنگی، حائطی خودت مس کن تا خوش بشه، لباسات نجس نشه. اما این سوال این مقدار هستش، اما جواب امام در ارتباط با این سوال نیست. اون جواب اون سوال اینه که اون سوالش چی بوده، اون جوابی که امام دادن. من گاهی وقتا مثلا بعد از ادرار میبینم این لباسم خیس شده، خب این بر من سخته، باید خودم تطهیر کنم، این قطراتی از بول از من خارج شده و من احساس میکنم که چیه، لباسم با این قطره خیس شده. امام یاد دادن، گفتن خب کافیه که آلت رو با آب دهن خیس کنی، هر وقت که دیدی خیسه بگو انشالله این خیسی از اونه. یه راه که عوام بپسنده، یه راهی که عامیانه هستش، یه راه فقهی نیست، یه راه حل عامیانه هستش.
سوال از بلل بعد از بول نبود؟
چی؟ نه، سوال از بلل نبود، چون میگه آب پیدا نمی کنم. مثلا به سوال اینه که آب پیدا نکرده که خودش تطهیر کنه. بله؟ نه، آب اگر باشه یا نباشه چه اثر داره در این جهت؟ خب
نجس‌کاری میشه، برای نمازش
سخت میشه. خب میدونم، پس دیگه با آب چه کار داره؟ یه دفعه مراد اون رطوبت خود بولیه هست که در مخرج بوله، اون راهش اینه که بگه مست کن. خب مست میکنه خوش میشه، تموم میشه. یه دفعه این رطوباتی است که از مجرای بول خارج میشه بعد از بول. راهش رو خدمت شما عرض کنم که به این دیگه تو سوال ربطی نداره که بگه آب گیرم میاد یا گیرم نمیاد، چون گفته لم اقدر علی الماء. اگر گیرش در اون بللی بوده که خارج میشه، پس دیگه اثر نداره که قدر علی الماء او لم یقدر علی الماء، فرق نمی کنه، چون راجع به اون بللیست که خارج میشه. خب اگر مخرج آلت نجس باشه، باز جواب امام ربطی نداره که ان هازا من هازا، بگو این خیسی از اینه. ولی امام نگو اون بلل دیگه پاکه، گفت بگو این رطوبتی که در لباس من هست مال این آب دهنه. خب تا خوش بشه، تا اون موقع دیگه اون بلل محتمل هم دیگه خارج نمیشه، یه مقدار طول میکشه تا خوش بشه. لذا ربطی بین این جواب و این سوال نیست. میدونی که در نزد فقها ها عدم ارتباط خلل نیستش در حجیت یک جواب. ماها از مواردی هستش که گفتیم اگر خللی در سوال و جواب بود، این خودش موجب استراب متن میشه، که این استراب متن یک قرینه زنیه میشه که اغلا دیگه به چین خبری اعتماد نمی کنه. مثلا کسی میگه که سأل تو عن عدالت زیدن فعجابنی به ان انی اصلی خلف عمرن. چطور تو از عدالت زید سوال میکنی؟ من خودم پشت سر عم نماز میکنم. سوال به جواب ارتباطی نداره به حسب ظاهر. این گفته زید عادله، او گفته من پشت سر عم نماز میکنم. این خودش خللی در این عبارت و خبر درست میکنه که دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم که امر عادله، چون اصلا سوال و جواب هیچ ارتباطی به هم نداره. از زید سوال کرده، از امر جواب داده. خب میدونم اگر به خاطر اون بلله که امام اولش فرمودن که خودت خوش کن، پس بللی که بعدن خارج میخواد بشه.
خب حالا حضرت
نه برای همون بولی که بر روی حشفه هست و آلت هست، یا نه بللی که بعد خارج میشه؟
نه اونی که خشک شده که هیچ.
او که هیچ.
اما این شخص شک داره، یعنی میگه بعدش ممکنه بللی از من خارج بشه.
خب پس در خروج اون بلله، اگر خروج اون بلله که در سوال سوال مطرح نشده بود.
نه خب به طور طبیعی بالاخره مبلول میگیریم نگفته.
آره این اصلا هیچ راجبه اون، نه تنها راجبه اون نگفته، بلکه اصلا نشون میده که مصب به شبهه و اشکالش اون بلل نبوده، بلکه لم یقدر علی الماء قادر بر آب نبوده و مگه این بر من سخته که بدون تطهیر باشم. حالا ما با این پیش‌فرض داریم الان بحث میکنیم که ما ارتباط سوال و جواب رو به هم کار نداریم، هنوز کیفیت استدلال به روایت نگفتیم. خب گفتن که با ریغ با آب دهن اون موضع خروجه، این پاک میشه، و الا اگر با آب دهن نجس نشه، پاک نشه، خب حالا لباس نجس شده به این آب، خب این آبم که متنجس، اول آبم نجس شده به چی؟ به بول، میشه متنجس اول این که منجسه. پس به نحوه اردی میگن که باریق اون موضع خروج بول و محل خروج بول پاک میشه، بلا اگه پاک نشه ریق که نجسه، چون ملاقی با بوله، متنجس اولم هست اونم میشه نجس. خدمتتون عرض کنم که این روایت دلالت نمی کنه که اصلا ریق دهان و آب دهان، بساق و آب دهان هیچ دلالتی نمی کنه بر این که پاک هستش در این روایت. این روایت علال قاعده هستش. ظاهر جواب امام اینه که ناظر به کسی کارش بلد و رطوبتی خارج میشه و همیشه چیه؟ برش مشکل است، میگه نکنه این بللی که خارج شده چی باشه؟ این بللی که خارج شده باشه نکنه بول باشه و نجس باشه، این رطوبتی که از بدنش خارج میشه، از موضع خروج خارج میشه، این شک و شبهه داره. این عنایت کنید، این احتمالش هست که اگر اینطور معنا کنیم که ریغ را در اون موضع خروج به ماله، خود این ریغ بشه متحره اون موضع و محل. اما این روایت اصلا این مطلب رو نداره توش. در روایت داره که اون آلت رو به ماله به آب دهن. نوعا هم اونی که هستش از استفاده که نمیشه که نوک آلت رو به مال. فقط نوک آلت انسان و رجل هستش که میشه متنجس و محل خروج بول. کافیه که آب دهن رو به بقیه قسمتها بماله تا بعد که خیسی در لباسش دید بگه چیه این؟ شاید خیسی آب دهن باشه و مربوط به بلل نباشه. لذا به مناسبت حکم موضوعی هم اگر خود راوی توجه داشته باشه میفهمه که وقتی میگه امام آب دهن رو به مال به آلت، یعنی غیر از موضع خروج، فقط برای خاطر اینکه مشکلش حل بشه، اگر رطوبتی رو در لباس دید بگه انشالله این رطوبت مربوطه به اون آب دهن هستش، مربوطه به بول نمیشه. نه بین سوال جواب ارتباطی نیست، امام راجع به اون بلل خارج داره سخن میگه، سائل داره نه به بلل خارج سوال میکنه، راجع به این آلت متنجس داره سوال میکنه با این چه کار کنم. حالا یا از جهت ذهنی و روانی ناراحته، مثل ما الان دست اون نجس که میشه فوری میریم آبش میکشیم، با اینکه لازم نیست دست ما پاک باشه، اما حالت خوبی نداریم، یا خود نجاست خودش این که میخوره به بدنمون. این هم سوالش اینه که این آلت نجس میشه، حالت خوبی نداره چون قابل تطهیر نیست. امام بهش آب میده مس بکش، بعدم اون آب دهن رو استفاده کن تا اون شک زائل بشه که نکنه این رطوبتی است که مثلا بول باشه. بله امام او راجع به طهارت و نجاست مخرج بول سوال میکنه، امام یک راهی بهش نشون میده که اون شبهه و شک و تردیدش از بین بره، نسبت به لباس و نسبت به هر جا که احساس خیسی بکنه. به مناسبت و قوزه آدم همینی میفهمه. همون مقداری که بول خوش میشه، هم تو که بلل خوش میشه. نه این اینطور نیستش که خب دو سالی دقیقه تو که الکل هم دو سالی بیشتر تو میکشی درازه باوده دو سال میگه چقدر بلل خارج میشه. بلل هم نوعا بعد از خروج ادراره که خارج میشه، وسط روز نوعا از آدم بلل خارج نمیشه. تا اون موقعی که بلل خارج بشه این رطوبت ظاهرا میمونه. خب این روایت سندش خوبه اما دلالت نداره بر اینکه آب دهن پاک کننده است. روایت دیگه خبر عبدالله ابن بکیر هستش. خدمت شما عرض کنم که داره قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یبول ولا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط. به یه شخصی بول میکنه و آبم نداره، وقتی که بلند میشه آلت خودش به دیوار میکشه. قال امام فرمودن کل شیء ان یابس ذکیون، هر شیء خشکی پاکه. میگه طوری میگه آلت رو به دیوار میکشه، خب میشه خشک. وقتی شد خشک کل شیء ان یابس ذکیون، هر شیء خشکی پاکه. خب این آدرس حدیث هست جلد 1 صفحه 351 حدیث 5. در این روایت اولا به ضعف سند مبتلا هست که توش محمد بن خالده، و ثانیا خوب دقت کنید امام وقتی که میفرد هر شیء خشکی پاک است، این مراد این نیست که هر شیء خشکی پاک است، یعنی اشیاء خشک همیشه پاک هم، یا اشیاء نجس وقتی خشک بشن میشن پاک. این اصلا در ارتکاز نیست. و الا اگر فرض کنید که میته که بدنش خشکه، خنزیری که بدنش خشکه، کلبی که بدنش خشکه، پس اینا همه پاکه. اینطور نیست که هر پاکی خشکه، هر خشکی پاکه. مراد اینه که کل یابس زکی، یعنی هر شیء خشکی پاک است، یعنی منجس نیست، نه اینکه متنجس نیست. خب معلومه اگر شیئی بخواد نجس بشه کنه باید درش رطوبت باشه، و الا اگر شیء خشکی باشه خودش چیه باعث نجاست نمیشه. گفت که آب نداره، بعد خودش با دیوار خشک میکنه. امام میفرماید اشکال نداره، کل یابسن زکیه، هر خشکی پاک است. خب این واضحه که تو اذهان هست. اینطور نیست که اگر متنجس خشک شد یا خشک بود نجس نیست که پاک میشه. یعنی یکی از مطهرات یبوست نیست، خشک شدن نیست، که هر شیء نجسی وقتی خشک میشه میشه پاک. خب این ظاهرش اینه که بدنش لباسش نجس میشه به این موضع خروج بول یا نه، چون فرض اینه که آب نکشیده فقط خشکش کرده. آیا بدنش نجس میشه یا نه، لباسش نجس میشه یا نه؟ امام فرمود کل یابس زکی، هر خشکی پاک است، یعنی هر خشکی چیه نجس نمی کنه.
این الان تو اتفاق قرآن
مثلا در نزد اهل سنت دیگه خنزیر یا کلب دیگه نجس نیست، کافر نجس نیست، مدفوع خشک نجس نیست، خون خشک بله خیلی چیزا قائل هم میخوام بریم این که کسی مثلا بعید اونا فتوا بدن که هر نجسی وقتی خشک پاکه.
نه تو خصوص این محل بحث ما این که اون مشکل خیلیشون قائل هم مشکلشون اصلا قائل با مسجد خارج پاک میشه.
میدونم میخوام بریم این عبارت میگه یا نه. امام میگه کل یا بسن زکی، هر خشکی پاکه. نم کل یابس زکی فهمیدی میشه که هر یابسی پاکه یا هر یابسی پاکه، ولی اینکه نجس نمیکنه. خب معلومه در اون زمان این اشیا در اذهان اونها اعیان نجسه یا متنجس بعد از خوش شدن همشون پاک میشودن.
یعنی وقتی مسح
کردن باهاش گفتن این پاکه. حالا شما جواب نمیدید. امام الله بحثه، امام فرمودن کل یابس زکی، هر خشکی پاکه.
نه
چرا حمله بر تقیه کنیم؟ کل یابس زکی درسته. امام از این متوجه شدن که این میگه وقتی که لباسم اونجا رو خوش میکنم، لباسم رو میپوشم، این لباس نجس میشه در اثر ملاقات، بدن نجس میشه در اثر ملاقات با محل خروج. امام میگه یابس پاک، یعنی نجس کننده نیست. یعنی کسی از اهل سنت قائل شده که کل یابس زکی؟
نه تو این خصوص محل بحث ما حضرت یه جوری جواب دادن که این محل بحث هم شامل بشه.
اوکی تقیه نمیشه. همیشه میگن در موضع تقیه اولا انسان به اقل الفاظ، هر وقت الفاظ مفصل نمیشه میفهمن که این تقیه نیست و فقط هم به مورد سوال دیگه تعمیم نده دیگه. کل یابس زکی میدم. الان این کلام امام چی میخواد به کل و یابه؟ معنا اینه میدم گفتیم مقام تقیه که امام نه بگه کل و یابه سن زکی، باید بگه نعم یدخور، نعم زکیو. چرا دیگه؟ کسی میگه که فرض کنید که مثلا سیگار کشیدن جایزه، تقیه میگی بله جایزه، چون نظر ما اینه که مثلا جایز نیست، اما دیگه نمیگیم همه دخانیات جایزه، همه مواد مخدر جایزه. خب بله جایزه سیگار کشیدن. کجاش عرفیه؟ کجاش عرفیه که امام در مقام تقیه بگه کل یا بسن زکی، بگه زکیو نعم تموش لا بأسه. فقط سوال از این بوده که این آلت با دیوار که خوش شد نجس میکنه یا نمیکنه. اگر مراد اگر سوال از نجاست طهارت خوش باشه، باید ما بگیم لا بأس، نه طاهر، نه اینکه کل و یابسن. اصلا با تقیه نمیسازه این بیان کل و یابسن زکیون. خب بله چی میگی؟ یعنی خودش میدونی این مطلب ره؟ یعنی عرف، یعنی عرف اینه، این درسته میگم، اینم یعنی اینطور نیست که مردم از ارتکازاتشون سوال نکنن، نصف سوال از ارتکازاتشون. میگه از این عبارت کل یا بس زکی اصلا فهمیده نمیشه که آقا خوش شدن اصلا تو ارتکاز دوری که شیء خوش بشه پاک بشه.
نه همون
معنی منجس. آره کل یا بس زکی یعنی شیء زکی منجس است. شد افتاده بشه اگه شما بخواییم بگید شبه تربه داره کل یا بسن زکی. خب حاصل اینه که مخرج بول یک مطهر بیشتر نداره و اون مطهرش ماه. ما دلیلی نداریم بر مطهریت چی غیر ما نسبت به مخرج بول. بله روایت داشتیم. اینو خوب دقت کنیم. اگر ما شک کردیم مثلا با مسح به حجر آیا مخرج بول پاک میشه یا نه، روی مسلک مشهور نجسه. چرا؟ چون به جهت اینکه استصحاب میگه نجاستش باقیه، اما روی مسلک ما میگیم پاکه. چرا؟ چون ما استصحاب رو در شبهه حکمی جاری نمیدونیم، نوبت میرسه به قاعده طهارت. الان مثلا دستمال کاغذی، اگر کسی موضع مخرج بول رو با دستمال کاغذی خشک کرد پاک میشه یا نجسه؟ روی مسلک مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه نجسه، پس این علی القاعده نجاستش، چون این محل خروج بول قبل از اینکه با دستمال کاغذی خشک بشه نجس بود. الان نمیدونه بعد از ازاله اون بول و خشک کردن نجسه یا خیس پاکه. استصحاب میگه الان هم نجسه، منتها ما چون استصحاب رو در شبهات حکمی جاری نمیدونیم نوبت میرسه به قاعده طهارت و قاعده طهارت چی میگه؟ میگه نجسه، میگه پاکه. ببخش پس ما برای نجاستش باید دلیل میخواییم. دلیل ما همون روایاتی بود که گفتیم که میگفت تنها مطهر بول چیه؟ ما است. لا یطهر الا بالماء. خب
این روایت
ها بله یا سندن یا دلالت ها، منطقه مشکل دلالی تو همش بود. بعد سید می فرماید یقسل بالماء مرتین، با آب دو مرتبه باید بشوره.
حالا
بله روایتی همونه بود که خوندیم دیگه، اونا تمام بود. خدمت شما عرض کنم که سید می فرماد به ما باید دو مرتبه بشوره. مراد از مرته همیشه آقا مره به انفصال و انقطاع و اتصاله، به انفصال و اتصاله، یعنی آب رو قطع کنه دوباره آب بگیره. خب این مثلا اگر خودش با آفتابه میشوره آب که میریزه یک لحظه قطع کنه دوباره بریزه، باید یک فاصله بین این بیفته. اما اگر دو ساعت همینطور آب داره میاد از آب قلیل مثلا، این فایده نداره، بلکه باید حتما دو مرتبه، یک قطع و وصل لازم داره تا بشه دو مرتبه، ولی یه مرتبه بیشتر نیست. انشاءالله میگیم این روایاتش مختص به آب قلیله، در آب کثیر همون یک مرتبه کافیه. الان کسی مثلا نیم ساعت داره رو الان من دستم نیم ساعت زیر آب گرفتم، نیم ساعت زیر آب شیر گرفتم، الان میگن قسل یدهو مرتن او مرتن او مرات، معلوم میگن قسل یدهو مرتن، تا این تردید نکنی. دستمونه نیم ساعت زیر شیر آب نگه میدونی. اینجا هم عبور میکنی. الان میتونیم بگیم قسل یدهو مرات، صدق نمی کنه. خیلی هم واضحه که مرتن صدق نمی کنه، فقط صدق می کنه قسل یدهو مرتن، یک بار دستش شست. خب نه دیگه همین زیر شیر آب گرفتیم که همینطور رد میشه. خب این مرت اون نزاع معروف هستش. این نزاعیست که آیا دو مرتبه باید شست یا یک مرتبه کافیه. خوب دقت کنید، الان بحث ما دقیقا در کجاست؟ در مخرج بوله. یه دفعه آدم وقتی که بول میکنه این بول به پاشم برخورد میکنه، خیلی عادیه، بول به پای انسان یا به بدن آدم برخورد میکنه. این بحثی که داریم مربوط به این بولی که به بدن برخورد میکنه، این مراد ما نیست. الان بحث ما در مخرج چیه؟ بوله. خب بول که خارج میشه یک مقدار اطراف اون حلقه خروجی چیه؟ ادراری میشه. یه طوری نیستش که آب بیاد بول بیاد بیرون بدون اینکه هیچ چیزی از اون مخرج خیس بشه. دقت کردین؟ مخرج بول خیس میشه، بولی میشه. میخوام ببینیم مخرج بول یه مرتبه باید شست یا دو مرتبه باید شست، یا اینکه تفصیل بدیم بین آب قلیل و آب کثیر، یا اینکه یک چیز دیگه. اگر بخوایم موقف فقها رو بگیم، چهار تا موقف داشتن. عده‌ای گفتن که آقا یک مرتبه شستن کافیه مطلقا. دسته دیگه گفتن دو مرتبه باید شسته بشه مطلقا. دسته سومی گفتن در آب قلیل دو مرتبه باید شسته بشه، در آب کثیر یک مرتبه باید شسته بشه. و میدونید امروز آب قلیل تو شهرها خیلی کمه، چون همه شلنگ هست و این شلنگ آب چیه؟ کثیر هسته. آب قلیل کمه امروز. گفتن در آب قلیل دو بار و در آب کثیر یه بار. دسته ای هم از علماء ما احتیاطی شدن، فتوا ندادن،
بین رجل و مرأة
فرق نگذاشتن محل خروج بول. این بحث ماست. پس بحث ما در محل خروج بوله. ببینیم کسانی که گفتن یک بار کافیه دلیلشون چیه، اونهایی که گفتن دو بار لازمه دلیلشون چیه. ابتداعا دلیل اون دوباری ها رو میگیم، بعد میریم سراغ دلیل یک باری ها. الحمدلله رب العالمین.